بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. در جلسه گذشته عرض کردیم که روش انبیاء و قرآن کریم برای ترویج فضیلت صبر و تربیت مردم برای کسب این فضیلت روش‌های مختلفی را به کار گرفتند که برای اختصار ما یک روش عام می رو که با در مقابل همه اقسام صبر کارایی داشت اشاره کردیم و به اندازه ای که خدای متعال توفیق داد توضیحی عرض کردیم. و حاصلش این بود که روش انبیاء این است که مردم بفهمانند که این زندگی دنیا یک دوران بسیار کوتاه زود گذر است، در واقع سفری است برای پیمودن به این راه تا به مقصد اصلی و دائمی انسان برسد. بنابراین سختی های این عالم را نباید بهش اصالت داد، بلکه باید در مقایسه با سختی های آخرت این را به حساب نیاورد. چیز قابل توجهی نیست. یه مقداری در این باره صحبت کرد، ولی از اونجای که خدای متعال برای همه قشرهای مردم عنایتش اقتضا میکنه که اونها را به راه کمال و سعادت جذب بکنه و از شیوه های مختلفی متناسب با روحیات قشرهای مختلف استفاده کنیم، هم در قرآن کریم هم در روایات شریفه به راه های دیگری هم اشاره شده. در ضمن عرایزمون عرض کردیم که فضیلت صبر به عنوان یک فضیلت الهی و اسلامی در ارتباط با خدای متعال معنا پیدا میکنه. صبر در اطاعت خدا، صبر از معصیت خدا، صبر در بلایی که خدا برای انسان مقدر کرده، صبر کردنش هم برای اطاعت خداست. اما از اونجا که همه انسان ها ولو ایمان به خدا هم نداشته باشند با این مسئله مواجهند و نیاز به صبر دارند در زندگی، اونها هم یه راه های عام می را که مبتنی نیست بر توحید و معاد اتخاذ کردن و برای اون اساس سعی می کنند مردم را وادار به صبر و خویشتنداری کنند. از بهترین راه هایی که استفاده می شه استفاده از سلسله آراء محموده است. میدونید در اخلاقیات عام انسانی یه سلسله قضایاییست، یه سلسله گزاره‌هاییست که مقبولیت عمومی داره در همه فرهنگ ها کوابیش ازش استفاده میشه، هرچند خود این گزاره گزاره برهانی نیست یا از گزاره های خطابی است که در خطاب ازش استفاده میشه، آرای محموده، و یا از گزاره های جدلی است بر اساس اینکه چون همه قبول دارن ما این بحث را عنوان میکنیم، این نتیجه را میگیریم. این حکم و امثالی که در همه زبان ها وجود داره، در همه فرهنگ ها هست و خیلی هم کارایی داره، در مردم اثر میذاره، روش هاشون رفتار هاشون رو بر اساس اینا مبتنی میکنن، غالبا از همین آراء محموده است. آراء محموده طبق اصطلاح منطقی عرض میکنه. مثلا در فارسی شعر معروف از که مورد استناد واقع میشه، صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، در اثر صبر نوبت ظفر آید. این قضیه ایست که وقتی میخوان کسی را وادار کنن صبر کنین، میگن شما یک کمی صبر بکنین دنبالش پیروزی است. این دوتا با هم رفیق صمیمی هستن، هر جا صبر باشه دنبالش هم پیروزی است، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. خیلی جاهم کارایی داره استفاده میکنن، خود آدم آرام میشه، از جزا و فضا خودداری میکنه، بیشتر تلاش میکنه و به موفقیت میرسه در خیلی از موارد. دیگه حالا نمیپرسه که حالا نتیجهش چیه، این آیه نازل شده یه برهان عقلی داره. یه قضیه ایست که جزء حکم و امثال هست، جزء آراء محموده است، در اخلاق عمومی به عنوان یک حکم عقلی استفاده میکنند ازش. در واقع عقلی به اون معنی برهانی نیست، ولی مبتنی بر یک مقدمات به پایه های عقلی هست. در دین هم در بسیاری از جاها از این گونه روش ها استفاده شده، هم از روش جدل استفاده شده در بحث های عقاید و هم از بحث های خطابی استفاده شده برای مواعظ و وادار کردن افراد به کار خوب، ترک کار بد. از همین شیوه های عقلایی استفاده شده، کارایی هم داره، روش غلطی هم نیست، منتها ارزش معرفتیش به اندازه ارزش برهانی نیست، ولی از نظر کارایی کارایی خوبی داره، مورد استفاده هم واقع میشه. به عنوان نمونه ما چند تا آیه داریم در قرآن که میفرماید سختی با راحتی توأم است. فإنما مع العسر یسرا، دنبالش إنما مع العسر یسرا. یا در یه آیه دیگه میفرماید سیجعل الله بعد عسر یسرا، خدا بعد از دشواری آسانی قرار میده. خب این پیداست یک روش تربیتی است برای اینکه مردم امیدوار باشن، سرخورده نشن، ناامید نشن از شکستی که میخورند یا مصیبتی که بهشون میرسه، از اینها سرخورده نشن، ناامید نشن، بلکه دنبال کار رو بگیرن، تلاش کنن، پیگیری کنن، خدا کمکشون خواهد کرد، اونا رو به نتیجه خواهد رسید. خب خود این قضیه انما العسر یسرا یه قضیه برهانی نیست، یک دلیل عقلی است، نمیشه صغرا و کبرا تشکیل داد این نتیجه گرفت که انما العسر یسرا. حد اکثر اگر بخوایم به زبان عمومی صحبت بکنیم، یه قضیه تجربی است بر اساس استقراء ناقص. یعنی ببینید در موارد مختلف کسانی صبر کردن از جای خوبی گرفتن، یه نوع استقراییست، یه نوع بیان ظنی و خطابیست. فی حد نفسی این گزاره گزاره برهانی نیست که اثبات محمول برای موضوع ضروری باشه و نفیش محال باشه، ولی به هر حال روشش استفاده میشه در زندگی کارهایی هم داره. در روایات هم شبیه این داریم که کسانی که صبر کنند حتما پیروز خواهند شد. روایات متعدد داریم. منظورم یک روش است که برای وادار کردن مردم به صبر صرف نظر از اون برهانی، روش برهانی که صبر نکردن ضرر داره، صبر کردن منفعت داره، ثواب اخروی داره، ثواب اخرویش هزاران برابر زحمت دنیویش از اینا برهانی است. اما چون همه مردم اونچنان نیستن که اعتقاد به آخرت در جزئیات رفتارشون اثر بگذاریم، همه ما خودمون ایمان به آخرت داریم، اما اونایی که مثل بنده هستن تأثیرش در رفتار ما خیلی زیاد نیست. اینجور نیست که هر کاری میخواییم بکنیم ببینیم نفع اخروی داره یا نداره، بیشتر همین نتایج دنیوی شدن نداریم. این است که اون روش برهانی که مبتنی بر شناخت انسان در عالم هستی و جایگاهش و اینکه عمر انسان ابدی است و بالاخره در عالم آخرت زنده خواهد شد و به پاداش عملش خواهد رسید، این در واقع همه مردم در هر حدی از معرفت باشن کارایی نداره. خیلی هم این اثبات احتیاج به اثبات نداره. گفتگوهای مردم ملاحظه می‌فرمایید، تازه وقتی استدلال هم براش می‌کنی، آیه قرآن و حدیث و دلیل عقلی هم میاری، میگه آخه من چی کار کنم، میگه آخه این گرانی ها رو چه کنم، این بله مشکلات اقتصادی را، خونه اجاره ای را نمیدن فلان را، یا جوان هست عوضهای دیگری میاره، فشار غریزه را، مشکلات را، اونطور که باید شاید اون اعتقاد در عموم مردم اثر نداره. اول باید اون ایمان را تقویت کرد تا اون وقت در عمل کارایی داشته باشه. خودشون یک پروسه طولانی است. خودم بخواد ایمانش رو به آخرت آنچنان تقویت کنه که در همه کارش اثر بیاره. این است که خدای متعال از راه دیگه هم استفاده کرده برای اینکه مردم را به فضائل اخلاقی دعوت بکنه، از جمله به صبر و شکیبایی. حالا نمونه ای از بعضی آیات و بعضی از روایات که در این زمینه هست تا فرصت این جلسه باقیست از می کنم. ظاهرن من گفتم شاید امشب آخر جلسه باشه، فرمودن نه فردا شبم هست تا ببینیم فردا خدا چه می خواهد. بله، روایتیست در بهار از امیر المومنین سلامت الله علیه نقل شده، مشابهش زیاده، این یکیش گویاتر بود، من انتخاب کردم. لا یعلم الصبور الظفر و ان طال الزمان. کسی که صبر و شکیبایی داره محروم نمیشه از پیروزی و موفقیت، گرچه زمان طولانی بشه. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. کسی که صبر داشته باشه حتما به نتیجه خواهد رسید، ولی حالا ممکنه به مدتی طول کشه، باید صبرش رو ادامه بده تا به نتیجه برسه. آیاتش هم رو که ملاحظه فرمودید، ان مع العسر یسرا و نزایش. یک لحن روایتی هست شبیه همین معنا که از همین بیانات خطابی است. روایتی است ابو مسیل از حضرت صادق سلام الله علیه نقل فرمودیم. روایتی ویژه ایست با لحن ایست که کمتر در روایات دیگه از این لحن استفاده شد. در کافی شریف هم این روایت نقل شده، سندش هم معتبر است. روایت اینجور شروع میشه. ان الحر حر على جميع احواله. آزاده کسی که آزاده باشی، رگ بردگی در وجودش نباشه. این در همه این کاراش آزاده است، در همه این حالات زندگیش آزاده، زیر بار رقیت و عبودیت نمیره. خب این یک لحن کلامی است که نظیرش تو روایات و اینا کم داریم این صورت شروع بشه. حالا نتایجی که بر این مبنا مترتب میکنن میفهمد این نابتون نائبتون صبر لها. اگه مشکلی بلایی براش پیش بیاد با استفاده از همون روح آزادگیش صبر می‌کنه. یعنی صبر لازمه آزادگی است. کسی که صبر نمی‌کنه یعنی عنان اختیارش رو به دست عواطف منفی میده، از احساسات منفی میده، داد و فریاد میکنه، شلوغ میکنه. این یک نوع بردگی است. اما کسی که آزاد است خودشو کنترل میکنه، اختیار خودشو داره، خودشو در اختیار احساسات قرار نمیده. ان تدابکت علیه المصائب لم تکسره. اگر مصائب بر سرش بریزه و لهش بکنن، کوبیدش بکنن، اینها او را نمیشکنه. قوی هست در مقابل مصیبت ها، اونچنان مقاوم هست که هیچ مصیبتی اون را نمیتونه بشکنه. این تعبیرات خیلی تعبیرات خطابی است. انتداکت علیه المصائب لم تکسره. و این اسره و قهره و استبدل بالعسر یسرا. حتی اگر اسیر بشه، حالا اتفاقی بیفته، حالا جنگی یا پیش آمد دیگر، این کسان اینا بگیرن اسیرش کنن و مقهورش کنن، تحت فشار قرارش بدن و سختیهاش و راحتیهاش تبدیل به سختی و دشواری بشه، زندگی براش سخت و تنگ بشه، در این حال این نمیشکنه، خودش رو نمیبازه، آزادیش رو خودش حفظ میکنه. مثالش کماکان فی یوسف صدیق الامین صلوات الله علیه. یوسف آزاده بود، گرفتنش اسیرش کردن، فروختنش مثل یه برده یا غلامی، فروختنش. بعد تحت تسلط مالک بود، امر و نهی میکرد چی میگرد باید عمل کنه، یه برده بود دیگه. ولی همه اینها باعث نشد این خودشو بشکنه و تن به ذلت بدی. لم یضرر حریته ان استقبد و قهر و عسر. که او را به بردگی گرفتند و اسیرش کردند، این به حریتش ضرر نزد. ولم تضرره ظلمة الجب و وحشته و ما ناله. وقتی تو چاه انداختنش، تنها تاریک ته چاه، اون تاریکی و وحشت هم او را خوردش نکرد، باز هم آزادگی خودش را حفظ کرد، قدرت و شخصیت خودش را حفظ کرد، خودش را نباخت. ام الا امن الله علیه فجعل الجبار العاطی له عبدا. صبر کرد بر این سختی ها و خودشو نباخت تا اینکه اون کسی که اون زورمداری که او را خریده بود و برده خودش کرده بود، اون شد عبد او. اشاره است به اینکه نهایتا یوسف به سلطنت رسید و اون کسی که یوسف را خریده بود زیر دست او واقع شد، مطیع امر او شد. بعد ان کان مالک له. و کذلک الصبر یعقب خیرا. این چنین است که صبر به دنبال خودش خیر را داره. یوسف صبر کرد و از بردگی و از ته چاه به سلطنت و عزت رسید. فاصبروا و وطنوا انفسکم علی الصبر توجرون. شما هم صابر باشید، توطین کنید به خودتون، تلقین کنید به خودتون، تلقین کنید ما باید صبور باشیم، مشکلات زندگی نباید ما را بشکنه، ما را نباید از ناامید کنه، دل سرد کنه. صبر را داشته باشید، مطمئن باشید که شما هم پیروز خواهید شد. این بیان هم همینطور که ملاحظه می‌فرمایید بیان خطابی است، از تمثیل استفاده شده، از مثالی که در یه مورد از یوسف اتفاق افتاده. نتیجه‌ش هم این است که همونطور که یوسف از دراصل صبر کردن به اون عزت رسید، شما هم صبر کنید تا به عزت برسید. بیان برهانی نیست، اما مثالی است که خیلی کارایی داره، واقعا در روایات اثر می‌ذاره. از این روش ها هم باید استفاده کنید. راه دیگری که در روایات ازش استفاده شده، قبلا بعضی روایات ها را خوندیم دیگه، الان را تکرار نکنم، که اصلا زندگی دنیا بدون صبر نمیشه برای هیچ کسی. زندگی دنیا بی سختی نمیشه. آیه شریفش هم لقد خلقنا الانسان فی کره، اصلا زندگی انسان توأمه با رنج. آدم نباید از رنج بترسه، فرار کنه اگر یه سختی پیش آمد و باید رنجی رو تحمل کنه، این فرار کنه و دیگه ناامید بشه از زندگی و افسرده بشه. و اینو مضمونش راجع به کل زندگی دنیا نسبت به انسان داشتیم در بعضی. یه دسته از روایات هست برای مؤمنین به خصوص. مضمون این روایات این است که ایمان بدون مشکلات و ابتلا نمیشه. اون بیان این بود که زندگی دنیا بدون سختی نمیشه. شما در سخت مقابل سختی نباید خودتون رو ببازید. این یه پله بالاتر است. به خصوص میگه مؤمن بیش از دیگران در معرض ابتلا است. شما برای اینکه ایمانتون رو حفظ کنید و از نتایجش بهره مند بشید، باید هزینه‌ش رو بپردازید. هزینه‌ش صبر کردن بر بلا است. به این مضمون هم روایات زیاد داریم. حالا بعضیاش چند تا نمونه شما عرض می کنم. در کافی شریف از امام صادق صلوات الله علیه نقل شده، اربع لا یخلو منهن المؤمن او واحدت منهن او من واحدت منهن. مؤمن از چهار چیز خالی نیست، دست کم از یکی از اینها، یعنی علی سبیل من الخلوف، یا یکی یا بیشتر از این چهار امر مؤمن رهایی نداره. گاهی هم از هر چهارتاش بهش هجوم میاد. اول مؤمنان یحسده، اول مشکلش این است که دوچار حسد مؤمن دیگری میشه. با مؤمنی دوست در رفیق معاشرت داره، فامیل همسایه است، اما اون مؤمن نسبت به این مؤمن حسد میبینه و این حسد به هر حال در رفتارش اثر میذاره، باعث اذیتش میشه. میفرماد این سخت ترینشونه، سخت ترین بلایی که انسان در مؤمن در این عالم مبتلا میشه حسد یه مؤمن دیگر است. آدم با کافر میتونه برخورد کنه، لاغل او هم اذیت متقابل انجام بده، کینشو به دل بگیره، در صدد انتقام برمیاد، اما آخه وقتی با مؤمن سر و کار داره، آدم باید مؤمن را احترام بکنه، نسبت به مؤمن نباید دشمنی داشته باشه. از مؤمن باید گذشت داشته باشی. اینه که سختی تحمل حسد مؤمن از سایر بلاها بیشتره، مشکل داره. مؤمن یحسدو و هو اشدهن علی، از این چهار بلایی که انسان مبتلا میشه سختترینش حسد یه مؤمن دیگه. دوم منافق یخفو اثره، منافقی است که دنبال این میگرده لغزش های این را شناسایی کنه، میگه روزی به رخش بکشه یا در جامعه او را مثلا تخریبش بکنه، ترور شخصیتش بکنه، میگرده دنبالش ببینه کجای اشتباهی میکنه، یه حرف نادرستی میزنه، یه رفتار ناجوری داشته باشه، اینا را ضبط میکنه برای اینکه یه روزی به رخش بکشه و این را رسوا کنه. این دومین ابتلاییست که مؤمن در عالم بهش مبتلا میشه. سوم عدو بنی و جاهد، دشمنی که علنن میاد باش میجنگه، این هم یکی از ابتلاعات مؤمن است. البته فرمود هر چهارتاش یک جا لازم نیست جمع میشه، یکی از اینها اتفاق میفته، گاهی هم همش. او شیطان و یوهی و آخریش وسوسه های شیطانی که هیچ مؤمنی از اونا در امان نیست. فقط انبیاء و معصومین بودن صلوات الله علیه مجمعین که اونا وسوسه شیطان میشدن، منتها در مقابل اونا مسئولیت داشتن. یاد در اون مورد رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود شیطانی اسلم به یدی. خب وقتی آدم بدونه که سایر مردم هم ابتلاعاتی دارند، زندگی دنیا سختی هایی داره، اما به خصوص مؤمن این ابتلاعاتش بیش از دیگرانه، چون ایمان داره شیطان بیشتر اذیتش رو فراهم میکنه. یا گاهی حالا بعضی روایات دیگه برمیاد که اصلا این تدبیر الهیست برای اینکه ترفیع درجه مؤمن متوقف است بر این صبر، اینا رو برایش پیش میاره تا او صبر کنه تا مقاماتش عالی تر میشه. انها علیه السلام باز روایتی از حضرت صادق، لو ان مؤمنا فی جزیره من جزایر البحر، اگه مؤمنی بره در یک جزیره دور افتاده ای از جزایر دریا تنها زندگی کنه، لبتعث الله من یؤذیه، خدا یک کسی را میفرسته تو همون جزیره اذیتش. مؤمن باید امتحان بده. کافر نه، آنو خون کنم خوشم بگذرونه، خیلی خدا هم اصلا وسائل خوشیم بیشتر برایش فراهم کنه، تا اونجا که در قرآن میفرماید نگران این راحتی های کفار نباشید، انما یرید الله لیعذبهم بها و تزهق انفسهم و هم کافرون. اینا املاء و استدراج هست، کفار را آرام آرام میکشونن به طرف عذاب و تا عذابشون سخت تر بشه. اما مؤمن گرفتاری خدا برایش پیش میاره، اما گرفتاری امتحان است تا در مقابل اون تحمل و صبر بکنه تا درجاتش عالی تر بشه. حتی اگه تو یک جزیره تنهایی وسط دریا زندگی کنه، لبتعث الله الیه من یؤذی، یه جا دیداره اگر مؤمن سر کوهی هم بره خدای شیطانی رو میبرسه که اونجا اذیتش کنه. روایت دیگری است از کافی، راویش محمد بن عجلان قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فشکا الیه رجل الحاجه، ایشون از اصحاب امام صادق، میگه من روزی خدمت امام بودم، یه نفر اومد گویا ناشناسی بوده، مثلا رجل یک مرد خدمت امام و خیلی از سختی ها و گرفتاری های زندگیش گله کرد که من فقیرم گرفتارم اینا، و اظهار شکایت کرد. حضرت اول یه جمله بهش فرمودن اصبر فان الله سيجعل لك فرج. فهم سب کن انشاءالله خدا فرجی برات میرسه. یه خود تأمل کردن و سکوت کردن و بعد گفتم من این چیزی ازت سوال میکنه. در کوفه شنیدم اونجا یک زندانی هست، از اون زندان خبر داری چجوره وضعش؟ این متوجه نشد حضرت چی میخوام بگن و داستان زندان ازی سوال میکنه. گفت بله آقا، یه جای خیلی بدیست، جاهاش تنگ، کثیف، بدبو، متعفن، اونایی که زندانی هستن خیلی بهشون سخت میگذره در زندان کوفه. حضرت فرمودن که تو در زندان توقع داری که بهت خوش بگذره؟ مگه نشنیدی که از دنیا سجن المؤمن؟ پیغمبر اکرم فرمود دنیا برای مؤمن زندانه. و زندان جای خوشی نیست، همون از جای تنگ، تاریک، کثیف، متعفن، افراد بد اخلاق، رذل، معاشرین ناجور، دنیا همین. توقع نداشته باش که تو دنیا مثل بهش برای تو بهش باشه. اونجاست که دوستان خوب متقابلین، عناصر متقابلین میگن، میشنن، میخندن، شاد هستند، خرم هستند، در چی میخوان ناجو فراهم میشه. دنیای خدران بود، دنیا زندان است برای مومن. تو دندون زندان توقع خوشی نداشته باش. اما علمت ان دنیا سجر المومن. اینا همه صحبت مومن هست. برای همه مردم دنیا، دنیا سجر نیست، برای خیلی ها خیلی خوشی ها دارن، سختی هاشون چندون در مقابل خوشی هاشون قابل اعتنا نیست. ولی مؤمن به خصوص خدای متعال براش مقدر فرموده که باید سختی بکشی. حتی روایاتی داره، من الان را همشون ذکر نقل نکردم، یعنی یادداشت نکردم، دارد بلا به اندازه دین است، به اندازه ایمان است. هر که دینش قوی تر، ایمانش محکم تر باشه، بلاش بیشتر. اگه بلاتون زیاد بود نگران نباشید، نشانه اینه که ایمانتون زیاده. شما باید با این سختی ها علو درجه پیدا کنید و مقامات عالی تر برسید. مؤمن از بلا نباید نگران باشه. بله، این روایت رو یادداشت کردم، باز از امام صادق سلام الله علیه هست. ان عظیم الاجر لمع عظیم البلاء. مزد زیاد با بلاء زیاد توأم است. و ما احب الله قوما الا ابتلا. خدا هیچ مردمی را دوست نمی‌داره مگر این کنها را مبتلا می‌کنه. تا اینجا راهی است برای اینکه مؤمنین تسلی پیدا کنند در مقابل سختی ها و بلاها بهشون سخت نگذره. اون لحن کلام قبلی این بود که دنیا سختی داره، شما سختیش رو تحمل کنید، دنبالش پیروزی است. این یه جور بیان است. یکی اینکه اصل زندگی دنیا برای همه سختی داره، اینم هم یه جور بلا. یکی به خصوص به مؤمن میگه که شما باید انتظار بلای بیشتر داشته باشید. هر اندازه ایمانتون قوی تر باشه بلاتون بیشتر است، نباید انتظار راحتی داشته باشید. بعضی روایات هست به خصوص درباره کسانی که اهل ولایت، اهل بیت هستن. حالا چه بسا مؤمن هم غالبا در همین افراد اطلاع میشه، اما اونجا تکیه روی ولایت اهل بیت است. یه روایتی هست ظاهراً از ابو هاشم، از ابو هاشم جعفری. یه خدمت امام رسیدم، عرض کردم آقا خیلی وضع من خرابه، بدهکاری زیاد دارم، فقیر هستم دیگه، آه در بساطم نیست. حضرت فرمودن نه، تو شما ثروت خوبی داری. گفت من به کی به کجا؟ قسم خود من هیچی ندارم، چقدر مغروز هستم، شما میگن من ثروت دارم. فرمود بله. این بیشتر تعجب کرد. فرمود حاضر این محبت ما را بدی همه گنج های دنیا را به تو بدن؟ گفت به خدا قسم حاضر نیست. همه گنج های عالم را به من بدن در مقابلش محبت شما را از دست بدن این کار را نخواهم کرد. او فرمود تو چیزی داری که ارزشش از همه گنج های عالم بیشتره، پس چرا میگی فقیره؟ تو خیلی ثروت داری. یه روایتیست از امام باقر سلام الله علیه میفرماید ما یبالی من عرفه الله هذا الامر ان یکون علی قله جبل یاکل من نبات الارض حتی یاتیه الموت. این کسی خدا بر اون منت گذاشت، معرفت ما اهل بیت رو به او داد، اگه سر یک کوهی تنها زندگی کند و خوراکش فقط گیاهی باشد که از زمین می روید نباید نگران باشد، برای اینکه چیزی داره که باز همه دنیا ارزشش بیشتر. ما یبالی من عرفه الله هذا الامر، کسی چنین معرفتی پیدا کرده ما رو شناخته، من ولایت اهل بیت رو داره، اگه سر کوهی تنها زندگی کنه، نه دوستی نه یاری نه هم نشینی نه غذای خوبی، نه از گیاه های زمین باید ارتضا کنه تا زنده بمونه، تا وقتی مرگش فرا بیاد نباید نگران باشه، برای چیزی داره که ارزشی از همه اینها بالاتر هست. اینم یک راه هست برای اینکه آدم بتونه در مقابل بلاها صبر کنه، اون کسانی که این معرفت و این ولایت را خدا بهشون عطا کرد. اینها باز برای ما کمابیش قابل فهم است، با ادبیات ما میسازه الحمدلله، ما ارزش ولایت رو میدونیم، مزهش رو چشیدیم و حاضر نیستیم به هیچ قیمتی اینا از دست بدیم. باز از برنامه های خوبی که باز تلویزیون پخش میکنه برنامه بود، حتما نمیدونم شما اون دیدید یا نه، یه شخصی که مستفسر شده بود و شیعه شده بود، داستانش رو نقل میکرد که پدر و مادرش چه بلایی به سرش آوردن، با چوب زدن مغزش رو معیوب کردن که الان روزی چقدر چند جور قرص باید بخوره تا بتونه حرف بزنه. مدت ها از کار بیکار شده بود، از این شهر به اون شهر و گاهی مشهد و گاهی قم و گاهی جای دیگری، توی تا آخرش مدتی در مسجد جمکران میرفته بود، اونجا توی کنار مسجد میخوابیده بود. داستان مفصلی نقل کرد، داستان جالبی، و در تمام این مدت میگفت من همه این سختی ها رو تحمل کردم، بعد اینکه زندگی خوبی بلو به در مادرم داشتم و دلم خوش بود که اینا رو در راه محبت علی دارم تحمل میکنم و هیچ نگران نبود، تا اینکه خدا بر من منت گذاشت و فرجی رسوند و کاری پیدا کردم و زندگیم بانش. واقعا اون کسانی که مزه محبت اهل بیت چشیدن اونا میفهمن چه نعمتی دارن، چه گوهری دارن، در مقابلش حاضرن همه چیز رو تحمل کنن. ماها چون مفت اینا گیرمون اومده قدرش رو نمیدونیم، انشاءالله که بیشتر قدرش رو بدونیم و هم بر معرفتمون بیفزاییم و هم شکرگزار این نعمت باشیم و به لوازمش منتظر باشیم. ولی اینا کمابیش با ادبیات ما میسازیم، اما میگن بعضی دیگه هستن که یه خورد کلاسشون از اینا هم بالاتری. بعضی آدمایی هستن که وقتی بلایی هم بهشون وارد میشه حتی احتیاج ندارن به این که بگن ما در آخرت اجر میبریم یا اهل بیت ما رو شفاعت میکنن، به خاطر امید ثواب و اجر اخروی سختی ها را تحمل کنند. در همین جا میگن خب ما مملوکیم، مالک ما خداست، مالک بر مملوک خودش هر جور میخواد رفتار میکنه، ما حق نداریم به خدا بگیم با ما چجور رفتار کن، ما که مالک او نیستیم، او مالک ماست، او مالک ماست، هر جوری میخواد باش رفتار، میخواد خوشی بهش میده ما باید شکر کنیم، میخواد گرفتاری بهش میده بگیم او حق بشه هر جوری خواسته با بندش رفتار کرده، مخصوصا که میدونیم این هم حکمتی دارد و بلای او صبر میکنیم، هیچ نگرانی نداریم. اصلا من کیم که درخواستی داشته باشن بگم این کار بکن یا نکن، به من چی؟ من بندم، مملوکم، آقا هر جوری میخواد رفتار، مثل این که درباره ملک دیگری من به کسی بگم آقا شما با فرزندتون یا با فلان مملوکتون یا چه رفتار کنید، آقا به تو چه، آخر پسر منه، من بیشتر اختیارشو دارم، یا مثلا این مرکب مرکب منه هر جوری دلم میخواد سوارشو میشم، به تو چه. خب ما به خدا بگیم با ما اینجور رفتار کن، میگه آخه به تو چه، من مالک تو هم، اگه تو میدونی من مالکم تو مملوکی، تو باید وظیفه مملوکیت انجام بدی، تو چیکار داری، من چگونه با تو رفتار میکنم، چی برای تو مقدر میکنم. میگن یه همچو بنده هایی هم خدا داری، ولی عجیبتر یه چیزی از این هم یه پله بالاتر، اون دیگه یه خورده تصورش مشکل داری. میگن کسانی هستن که در موقع بلا و اینها هم با خدا عشق‌بازی می‌کنن. اگه یک عاشقی اسیر یک معشوقی باشه، میخواد اثبات کنه که من همه چیزمو برای تو میدم، چیزی برای خودم قائل نیست، کمال لذتش اینه که سختی‌ها رو در مقابل او تحمل کنه تا برای او اثبات کنه که ببین من دارم برای تو این سختی‌ها رو تحمل می‌کنم. اون کسی که خدا رو دوست داره میگه من همه چیزم رو برای تو میخوام، هرچی تو میگی، من دلم فقط به تو بسته است، آرزوی من رضایت و خوشنودی توست. میگی بلا رو تحمل کنم چشم، از این بهتر؟ میگی عبادت کنم سحرخیزی کنم چشم، میگی روزه بگیرم چشم، میگی برو جهاد چشم، چرا؟ چون تو دوست داری، میخوام بگم دوستت داره. به حسب اون روایت فرمود کسانی که عبادت خدا میکنن چند دستن، بعضی ها از ترس عذاب، بعضی ها به امید ثواب، در یه روایت داره ولکنی اعبده حبا له، من خدا رو پرستش میکنم چون دوستش دارم. عاشق برای معشوقش کاری که میکنه که مزد میخواد ازش، میگه منت بر من بذار تو نگاه بکن ببین که من برای تو چه میکنم، بپذیر خدمت من، چیز دیگری توقع میکنم. بعضی خود بندگان خدا هستند که در مقابل تحمل صبرها، تحمل بلاها، همونجا با خدا معاشقه میکنند، ببین من اینا تحمل میکنم. شاید اون فرمایش سید الشهدا که در مقاتل آمده که وقتی اون تیر سه شعبه رو از گلوی حضرت علی اصغر کشیدن و خون آنچنان جاری شد، حضرت اون خونها رو می گرفتن به آسمان می پشیدن و قدری به خودشون مالیدن، فرمودن اون چه این مصیبت رو بر من آسان می کنه انه به عین الله، اونی که باعث میشه تحمل این مصیبت بر من آسان بشه اینه که میبینه خدا میبینه، معشوق من میبینه من برای او دارم چه میکنم، دیگه من چیز دیگه نمیخوام. اگه کسانی خدای متعال یه شمه ای از این معرفت ها محبت ها بهشون بده، اینا خیلی اوج میگیرن، اصلا زندگی برایشون دیگه تلخی معنا نداره، سخت ترین مصیبت ها تحملشون لذیذترین رفتارا میشه، برای اینکه اون موقعیتی میشه که بیشترین وفاداری خودشون رو به محبوب خودشون بتونن نشون بده. برای یه عاشق چی بهتر از این؟ این است که اگه خدای متعال منت بگذاره بر کسانی میدن محبت اهل بیت و بعد محبت بالاترش محبت خدای اهل بیت، که اهل بیت هم شعایست از محبت اونها جدا نیست، مرحمت بکنه، آدم تحمل همه این سختی ها برامش حاصل میشه، اصلا استقبال میکنه، دنبال این میگرده که یه کاری بکنه که معشوقش ببینه که برایش داره چیکار میکنه، همین که میبیند او برای او کافی است. امیدواریم خدای متعال به برکت اولیایش، کسانی که در این ماه رمضان عبادت های خالص داشتن، گوشه چشمی هم به ما بکنه و ما را شمعی از این معارف عنایت بفرماید.